خیلی فعال می باشد.
نظر به گفته عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور، تنها گروه طالبان در این ولایت حضور گسترده دارد. او میگوید طالبان به دلیل قطع ارتباط مسئولان ولسوالی ها با مرکز شهر این کار را میکنند. اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان طالبان این را رد میکند. احمدی میگوید حکومت افغانستان شبکه‌های مخابراتی را به دلیل قطع ارتباط طالبان با نیروهای امنیتی ولسوالی‌ها متوقف کرده. به گفته باشندگان غور، پیش از این نیز در برخی از ولسوالی‌ها شبانگام شبکه‌های مخابراتی قطع میشد. نظر به گفته مسئولان ریاست مخابرات ولایت غور، در دو سال اخیر گروه‌های مخالف حکومت بیشتر از 10 پایه مخابراتی را در ولایت غور تخریب کرده‌اند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این هفته در مورد آزار و اذیت زنان و اطفال بحث صورت می گیرد و مهمانی را که با خود داریم، خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سپر، شما را در آغاز خوش آمدید می گیم و اگر لطف کرده یک تعریف از شما داشته باشیم در قسمت آزار و اذیت زنان و اطفال.
خوش سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. سازمان جهانی صحت در قطعنامه من خوشنط علی زنان امی آزار و اذیت زنان و اطفال ایت یک تعریف داده که آزار و اذیت جنسی هر نوع آزار و رفتار خشن و وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان میشه. رفتاری که میتونه با استفاده از تهدید یا به اصطلاح استفاده از اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی در جمع یا خفا رخ بده. این تعریفی است که سازمان صحت جهان در رابطه به آزار و اذیت انجام داده. همچنان قابل بحث است که پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت از جمله آزار اذیت جنسی و سوء استفاده از قدرت سازمان ملل متحد که در فوریه 2008 از سوی دبیرکل این سازمان تایید گردیده بود، مهمترین سندی است که به صراحت می آزار و اذیت از جمله آزار و اذیت جنسی پرداخته که از این دو مفهوم تعریف‌های جداگانه هم میتونه که داشته باشه. مثلا میشه که بگیم که آزار و اذیت هر رفتار نامناسبی یا ناخواسته ای است که منطقا منجر به اهانت، خوار شمردن و یا ذلیل ساختن یا شرمسار کردن باشه که نیه کسی از استفاده از زور، قدرت و یا به هر شکلی که بوده علیه کسی دیگه استفاده میکنه، چه لفظی بوده یا رفتاری یا اقدامی باشه که هدف آن رنجاندن یا هشدار باشه یا تحقیر، ارعاب باشه یا به اصطلاح تخویف و اذیت جنسی. از دید این پالیسی گونه تعریف گردیده یا هر نوع پیشنهاد جنسی را میتونیم بگوییم، تقاضای عمل جنسی را میتونیم بگوییم، آزار فیزیکی و کلامی که دارای ماهیت جنسی باشه، این را به نام آزار و اذیت یاد میکنه.
بله. خب خانم سپر، میشه از انواع آزار و اذیت که علیه زنان و اطفال صورت میگیره بگوین که به کدام شکل اینا تحت آزار و اذیت قرار میگیرن؟
آزار و اذیت هم میتونه کلامی باشه و هم میتونه غیر کلامی باشه. در ابتدا میخوایم در رابطه به آزار و اذیت کلامی میخوایم یک بحث کوچک داشته باشیم که این آزار و اذیت از جمع شایع ترین مزاحمت هایی است که عمدتا در محلات عامه، بخصوص در سرک ها، محیط خلوت، محل کار علی زن و دخترها استفاده میشه و در این حالت افرادی که مزاحم زنان و دختران مخاطب قرار میده و با بکار بردن کلمات زشت یا نامناسب با نیت شهوانی یا به ارتباط از اینکه از همون کلمه ای که استفاده میکنن میخواین لذت ببرن و سبب آزار و اذیتشان میشه. همچنان تمسخر کردن، دشنام دادن، تهدید، توهین از جمله آزارهای لفظی است که توسط افراد مزاحم به کار برده میشه و همچنان باید قابل ذکر است که خواستای نامشروع و طرح مباحثی که ظرفیت انتقال پیام‌های ناخواسته را به شکل نامشروع از طریق افراد برای مخاطبان زن و یا طفل داشته باشه، یعنی از مصادیق آزار و اذیت کلامی هست. هرچند که بند دوم ماده 3 قانون منع آزار و اذیت زنان اطفال در رابطه با آزار وضعیت زنان نیز برخی از مصادیق اعظمی آزار وضعیت زنان و اطفال به عنوان خاص نامشروع و آزار کلامی اینا تعریف کردند. در رابطه با آزار و اذیت غیر کلامی امی افراد مزاحم با حرکات و رفتار زشت خود و مخالف اخلاق زنان یا اطفال که اصلا برشان خوشایند تمام نمیشه که انگیزه جنسی و اذیت کننده داره، مثلا لمس کردن بدن اطفال یا زنان، یا که فیلم های غیر اخلاقی یا مثلا ایمیل های غیر اخلاقی رو ارسال میکنن یا مثلا میشه که تصاویر که ناخوشایند است به طرف مقابل برشان ارسال میکنن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب خانم سپر، عوامل این گونه خشونت یا آزار و اذیت زنان و اطفال چی است و چرا اینا تحت آزار و اذیت قرار می گیرن؟
اینا میخوان که از همین طریق لذت ببرن یا خاص خود مطرح بسازن. بله. که این خودش یک نوع آزار و اذیت است. بله. و این میتونه که عوامل مختلف داشته باشه، مثلا میتونه که عوامل فردی داشته باشه، میتونه عوامل خانوادگی باشه، یا ناکامی در تفهیم های ارزش های اجتماعی هست و مصروفیت زیاد والدین و وقت نگذاشتن از اونا برای تربیت فرزندانش هست که نمیتونن یک فرزندان خوبی را در جامعه تقدیم بکنن.
بله.
کشمکش هایی که بین والدین اتفاق میفته، اطفال آرامش و امنیت خود را حفظ کرده نمیتونه. بله. که اینها اطفال بی‌اعتماد در جامعه تقدیم میشه.
بله.
و دیگه میتونه که تبعیض و نابرابری اجتماعی باشه یا عدم توزیع عادلانه ثروت، منزلت و قدرت اجتماعی برخی از افراد در فقر شخصیتی فرو میبره.
بله.
که اینی میتونه که یکی از دلایل عمده اساسی از اینا باشه.
خب میشه از پیامدهای این گونه آزار و اذیت بر زنان و اطفال شما بگوین که چی عواقب بدی را در قبال خواهد داشت؟
اما قسمی که این موضوع از نامش هویداست که آزار و اذیت هست، طبیعی است که برای زنان و اطفال عواقب ناگوار داره. مثلا آزار و اذیت زنان و اطفال در مجموع انحرافات اجتماعی معمولا آسیب‌های متعدد را به وجود میاره یا ایجاد میکنه. به طور کلی پیامدهای آزار و اذیت زنان را میتونه که در ابعاد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بده. مثلا پیامدهای فردی را در ابتدا اگر ما به بحث بگیریم، مثلا تخریب هویت جنسی افراد که سبب آزار و اذیت زنان و اطفال میگرده، به تناسب نوع تربیت خانوادگی که میزان فرهنگی، فرهنگ پذیری و لذت حاصل از تخیل جنسی در قالب گفتار، رفتار، تمایل به تکرار آن افاده پیدا میکنه. و دیگه که تکرار آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال باعث پیدایش طبیعت و شخصیت خراب در چنین افراد میشه. همچنان به گونه که این نوع رفتارها میتونه که افراد به او عادت کرده باشه و عمل خود را در سطح جامعه تعمیم کنه. این نوع آزار و اذیت ها مخصوصا در گزینش همسر هم بر از این افراد مشکلات ایجاد میکنه. دیگه ای که در اجتماع افرادی که از اینا آسیب میبینن یا من حیث یک شخص متنفر اونا در اجتماع ارزندام میکنه. این طبیعیه که افرادی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، یک بار مورد آزار قرار بگیره دو بار، طبیعی است که اینها اطمان به یک ارگان مراجعه خواهد کرد و از فرد مقابل شاکی خواهد بودن. فرد شاکی در اجتماع بالاخره منزوی قرار میگیره، مورد مجازات قرار میگیره.
خانم سپر، راهکارهای کمیسیون در این راستا چی است و چی رای حل‌هایی را پیشنهاد میکنند؟
بسیار تشکر. در رابطه با راهکارهای مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال، این یک موضوع بسیار خاص است که زنان و اطفال هم از عضو از این جامعه است. زنان نصف پیکر جامعه تشکیل میده، باید مورد احترام قرار بگیره و به موقف زن، به نام زن احترام قائل شوند باید افراد جامعه. و مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال با توجه به ماهیت رفتاری و علل روانی که پدیده دارد، نیاز برنامه های دقیق است.
بله.
که باید بر اساس معیارهای رفتار شناختی و تحلیل فرایند زندگی اجتماعی میتونه که مطرح شود. فرهنگ سازی، تغییر الگوهای رفتاری در کنار توصیف آزار و اذیت، مخصوصا به عنوان یکی از ناهنجارهای اجتماعی، در نهایت جرمنگاری این رفتار از روشهایی است که در مقابله با آزار و اذیت میتونه که مؤثر واقع شود. مثلا در رابطه با فرهنگ سازی، یکی از راهکارهای مبارزه با آزار و اذیت اطفال و زنان فرهنگ سازی و تغییر الگوهای مناسب رفتاری هست که نیازمند کار زیاد، زمان طولانی میباشد به این مسئله، ولی تاکید میکنیم که بر هویت‌های انسانی، اخلاقی و کرامت نمونه هایی باشه که میتونه که در دراز مدت مناسبات های رفتاری را در سطح یک جامعه تغییر بده و از هویت های انحرافی شخصیت متفاوت بسازه. به این دلیل که انکشاف فرهنگی که اخلاق در محور آن قرار داره و کرامت را پاس بدارن، باید یکی از مؤثرترین روش های مؤثر مبارزه با انحرافات رفتاری به خصوص آزار و اذیت زنان و اطفال به حساب میره.
بله، خب تشکر خانم سپر، لطف کردین.
سلامت باشین، وقت بخیر.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
شنونده های ارجمند، سلام بر شما. در مورد رسم و رواج بردن عروس به خانه داماد و شرگشت چی می دونید؟ پیشینه این فرهنگ به کجا می رسد؟ چه تغییراتی در قسمت شرگشت عروس و داماد به وجود آمده است؟ و اکنون رسم شرگشت عروس و داماد به چه شکل صورت می گیرد؟ با این موضوع می آییم به سراغ شما. در آغاز از رسم و رواج بردن عروس یا شرگشت برایتان می گوییم، بعدن در مورد تاریخچه این فرهنگ گپ می زنیم و از تغییرات و وضعیت کنونی این فرهنگ هم شما را آگاه می سازیم. با ما باشید. ازدواج یک امر طبیعی در جامعه انسانی است که پس از شکلگیری ساختار جامعه بشری به فرهنگ مبدل شده است. رسم و رواج های ازدواج در جامعه افغانی در برگیرنده چندین مرحله می باشد، چنانچه شرگشت عروس که یکی از این مرحله ها می باشد، از قدیم الایام تا امروز میان افغان ها رایج بوده که قبل از رسیدن به خانه داماد، عروس را به گردش می برند تا خانواده داماد اظهار خوشیشان را نمایان سازند. به گفته بعضی مورخین، عروسی ها با این رسم و رواج هایش از زمان امیر عبدالرحمن خان در افغانستان مروج شده که در آن زمان با امکانات کمتری عروسی ها صورت می گرفت، تا اینکه به مرور زمان در مناطق مختلف این کشور